رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا و 7:30 شام به وقت افغانستان. شنونده های گرامی، امروز جمعه آخرین روز ماه حوت سال 1393 هجری شمسی در کابل و افغانستان که برابر است با 20 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا. پیش از همه برنامه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
واکنش ارگ در پی رویداد کشته شدن و سوزانیدن یک زن در کابل، پیام تبریکی سال نو براک اوباما و کشته شدن 11 تن در بوکو حرام.
پس از خبرها شنونده های گرامی، گزارش های از افغانستان و جهان داریم. آمادگی ها در کابل برای برگزاری میله نوروز و جشن دهقان، پیام رئیس جمهور اوباما به مناسبت حلول سال نو هجری شمسی و ادعای ارتکاب جرائم جنگی علیه گروه دولت اسلامی در عراق شامل برنامه امشب است که با آهنگ زیبای و گزارش ورزشی همراه می باشد. فرا رسیدن سال نو خورشیدی را برای همتان تبریک می گیم. توجه کنید به تفصیل خبرها. اخبار با اتفاق همکارم جیلا سمی تقدیم می داریم.
با عرض سلام. هیچ فرد حق ندارد خود را در موقف قاضی قرار داده و آن هم از رای خشونت به شکل فجیع انسانها را مجازات کند. ارک ریاست جمهوری با بیان این مطلب رویداد روز پنجشنبه در کابل را که به کشتن و سوزانیدن یک زن انجامید محکوم کرده، اذعان داشته که ایجاد محکمه و مجازات خودسرانه توسط افراد خلاف شریعت و عدالت اسلامی می باشد. جزئیات بیشتر از صدف قیاسی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان به خبرنگاران گفت که تحقیقات در خصوص رویداد کشته شدن زن جوان در شهر کابل ادامه دارد. تعدادی از افراد روز گذشته پس از آن بلت و کوب کشتن و بعد هم سوزانیدن جسد یک زن اقدام کردند که ادعا می شود نسخه های قرآن کریم را سوزانیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله آن کشور هدایت داده تا در رابطه تحقیقات کنند. فرمانده پلیس کابل امروز جمعه گفت که 7 تن را در ارتباط با آن رویداد بازداشت کرده و انگیزه آن رویداد تا هنوز روشن نیست. فرید افضلی میگوید که پلیس تلاش ورزید با شلیک های هوایی مردم را پراکنده سازد، اما خیلی دیر شده بود. آقای افضلی میگوید آن زن از 4 سال به این سو تحت تداوی بیماری روانی قرار داشته است. خشونت علیه زنان یک پدیده دیرینه در افغانستان تلقی می شود، اما این گونه خشونت در محضر عام پیشینه نداشته است.
این در حالی است که جمع نمازگزاران در مسجد وزیر اکبر خان خواهان رهایی بازداشت شدگان شدند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت افغانستان میگوید انتظار دارد سفر رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن در بهبود اوضاع افغانستان کمک کند.
در بخشای امنیتی نظامی، در بخشای اقتصادی و در تمام عرصه‌های همکاری‌های دو جانبه بحث صورت می‌گیرد. سفر بسیار متراکم است از لحاظ کار و از لحاظ موضوعات کاری و امیدوار هستیم که نتایج سفر هم یک قدم دیگه باشه برای بهبود وضعیت در افغانستان.
آقای عبدالله که روز جمعه هین مراسم نهالشانی با خبرنگاران صحبت میکرد، ضمن تبریکی سال جدید خورشیدی به مردم افغانستان وعده داد در سال 1394 تمام تلاش‌هایش را برای تامین امنیت و صلح با وقار در افغانستان به خرج خواهد داد.
رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه سال نو خورشیدی نوروز را به تمام کسانی که از آن تجلیل می کنند تبریک و شاد باش گفت. پیام آقای اوباما در آستانه سال جدید 1394 خورشیدی در حال به نشر می رسد که ضرب الاجل 31 ماه مارچ برای دسترسی به یک چارچوب توافق هسته‌ای به منظور محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران نزدیک می شود که در بدل آن تحریم های بین المللی علیه تهران برطرف خواهد شد. رئیس جمهور امریکا در پیام ویدیویی خود گفت که رهبران ایران می باید میان توافق هسته‌ای معقول و انزوای بین المللی یکی را انتخاب کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود نگاشته که مردم ایران از پیش انتخاب خود را کردند که آن تعامل با وقار می باشد. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جنگجویان در بوکو حرام 11 تن را که در منطقه گمبورو نگالای نایجریا به منازلشان برگشته بودند کشتند. محمد یک تن از باشندگان آن منطقه در نایجریا میگوید که افراد مسلح از خاک کمرون به سرعت داخل شهرک شده و در یک ساعت دست به کشتار زدند. مقامات نایجریایی در این هفته گفتند که 37 شهرک را از تصرف جنگجویان بوکو حرام آزاد ساختند. جنگجویان آن گروه منطقه گمبورو را در ماه نوامبر تصرف کرده بودند، اما در 4 فوریه نیروهای نایجریایی آنان را از منطقه بیرون راندند. مقامات تصمیم دارند با تصرف مناطق بیشتر مانع حملات ناگهانی آن گروه شود که پس از حمله پا به فرار می‌نهند.
خبری از پاکستان. انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعان در کراچی 2 کشته و 6 مجروح بر جا گذاشت. راجا عمر خطاب یک افسر پلیس گفت که بم ساعتی در یک موتورسیکل پارک شده در نزدیکی دروازه مسجد جاسازی شده بود که دقایق قبل از ختم نماز ظهر انفجار کرد. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. درگیری های فرقه‌ای در پاکستان پیشی ندارد، چنانچه در تازه ترین رویداد که روز یکشنبه در شهر لاهور رخ داد، طالبان پاکستانی بر 2 کلیسا حمله کرده 15 تن را کشتند.
حملات انتحاری روز جمعه در 2 مسجد در صنعا مرکز یمن ده ها کشته بر جا گذاشت. حملات در جریان نماز ظهر در مساجد بدر و الهشوش رخ داد که در کنترل شورشیان شیعه حوثی قرار دارد. تا هنوز رقم دقیق تلفات روشن نشده است. تازه ترین خبرها حاکی است که گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. شورشیان حوثی وفادار به عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن روز پنجشنبه با اردوی طرفدار هادی منصور رئیس جمهور جدید آن کشور در جنوب شهر عدن درگیر شدند. یمن از چند به این سو به ویژه پس از کنترل برخی مناطق صنعا توسط شورشیان حوثی دستخوش هرج و مرج شده است.
دو مرد مسلح تندرو که در حمله بر موزیم شهر تونس دست داشتند قبل از انجام آن حمله مرگبار در لیبیا آموزش دیده بودند. رفیق چلی، یک مقام ارشد وزارت داخلی تونس، با بیان این مطلب گفت که حمله کنندگان در ماه دسامبر از تونس به لیبیا رفته و در آنجا آموزش دیدند، اما اینکه با کدام گروه همکار بودند جزئیات ارائه نکردند. حمله روز چهارشنبه بر موزیم باردو 21 کشته بر جا گذاشت که 17 تن آنان سیاحان خارجی بودند. هر دو حمله کننده در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. سمرسود وزیر صحت تونس گفت که در میان کشته شدگان 4 ایتالوی، 3 ژاپنی، 3 فرانسوی، 2 اسپانیایی، 2 کولومبیایی، 1 بریتانیایی، پولندی و بلژیمی شامل بودند، اما به گفته آقای سمود هویت 3 سیاه شناسایی نشده است. گروه دولت اسلامی روز پنجشنبه مسئولیت حمله را به عهده گرفت.
و آخرین خبرم این که مردم در سرتاسر اروپا روز جمعه در چارایی ها گرده هم آمدند تا دیدار لحظه کوتاه آفتاب گرفتگی یا کسوف را نظاره کنند. هوای نامساعد هرچند در برخی نقاط منجمین را مایوس کرد و نتوانستند آفتاب گرفتگی را ببینند. پارچه ای از ابر در استانبول مانع شد مردم نتوانند جریان کامل کسوف را شاهد باشند. آفتاب گرفتگی قسمی ممکن در جریان روز جمعه در سرتاسر اروپا و بخش‌های از آسیا و افریقا نیز مشاهده شود. فیروس و سیوالبارد در اروپا تنها 2 محلی بود که آفتاب گرفتگی کامل به چشم خورد. آفتاب گرفتگی یا کسوف وقتی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخش از زمین بیفتد. این پدیده انگام اتفاق می‌افتد که زمین، ماه و خورشید به ترتیب در یک خط راست یا تقریبا در یک خط راست قرار گیرند و این شرایط تنها در زمان ماه نو ممکن می باشد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و شنونده های گرامی، پیش از اینکه به جریان گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه شما را به خبر ورزشی جلب می دارم. در تازه ترین خبر از رقابت های جام جهانی کرکت 2015 استرالیا نیوزیلند، امروز تیم میزبان استرالیا پاکستان را با 6 ویکت شکست داده راهی دوری نیمه نهایی این رقابت ها شد. مصباح الحق کپتان تیم پاکستان در آغاز شیر و خط را برد و تیم استرالیا را به فیلدینگ دعوت کرد. پاکستانی ها نتوانستند در برابر بولینگ قوی زرد پوشان استرالیا مقاومت کنند. 5 بازیکن نخست خط بیتنگ پاکستان در کمتر از 126 دوش زمان میدان را ترک گفتند که تنها 30 اوور از میدان گذشته بود. حضور شاهد افریدی در میدان دلگرمی و تماشاگران حاضر در میدان داد و افریدی هم مانند همیشه با ضربه های سهمگینش خط بالنگ استرالیا را دست پاچه کرد. شاهد افریدی در 15 بال توانست 23 دوش کسب کند که شامل 3 ضربه 4 نمره‌ای و 1 ضربه 6 نمره‌ای بود. بازیکنان تیم ملی کرکت پاکستان در 49.5 اوور توانستند هدف 213 دوش را با استرالیا تعیین کنند که نه تنها یک هدف ساده تلقی می شد که بازیکنان استرالیایی آن را در اوور 34 پوره کردند. جوش هازلود بالر استرالیایی در 10 اوور با دادن تنها 35 دوش 4 بازیکن پاکستانی را از میدان خارج کرد. استیو سمیت بیتسمن استرالیایی در 69 بال توانست 65 دوش بسازد و تیمش را در آستانه دوری نیمه نهایی قرار دهد. اما شین باستن آل راوندر دیگر استرالیا در 64 بال توانست 60 دوش بسازد که در آن 7 ضربه 4 نمره‌ای و 1 ضربه 6 نمره‌ای هم شامل بود و تا آخر در میدان حضور داشت. اما فیلدنگ پاکستانی ها در رقابت روز جمعه به وقت استرالیا معیاری نبود و بازی های 2 قاپ عمده بدون شک بازیکنان تیم ملی پاکستان در نرسیدن احتمالی به دور نیمه نهایی رقابت ها خود را مقصر می دانند. قرار است استرالیا در دور نیمه نهایی به مساف تیم ملی هند برود که مدافع لقب قهرمانی این جام است. در آخرین رقابت دور 1/8 روز شنبه به وقت افغانستان تیم های نیوزیلند و وست اندیز به مساف هم خواهند رفت.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن.
بله شنونده‌های گرامی، اکنون هم توجه کنید به گزارش رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. یک روز به آغاز سال جدید خورشیدی مانده و نهادهای مختلف برای برگزاری جشن نوروز و میله دهقان مصروف هستند. برای برگزاری بهتر جشن نوروز و نمایشگاه زراعتی در کابل و میله دها کمیسونی متشکل از نهادهای مختلف ایجاد شده. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت های زراعت و اطلاعات و فرهنگ می گویند که از جشن نوروز و میله دیقان با برگزاری 15 نمایشگاه زراعتی در بادامباغ در کابل برای 3 روز تجلیل می گردد. مقام های این وزارت ها می گویند که در جشن نوروز بر علاوه نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان، نمایشگاه کتاب، موسیقی، پارچه های تمثیلی و تئاتر نیز برای سرگرمی خانواده ها و بازدید کنندگان نمایشگاه در نظر گرفته شده است. مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به صدای امریکا گفت که برای برگزاری جشن نوروز کمیسیون ایجاد گردیده و جشن نوروز با برنامه های مختلف برای 3 روز در کابل برگزار می گردد.
این جشن بر روز اول نوروز در بادامباغ کابل برگزار می شود. روز اول مراسم رسمی است که در مقامات دولتی اشتراک می کنند و در مجموع برای 3 روز دوام می کند.
وزارت زراعت و آبیاری 200 غرفه را در نمایشگاه زراعتی با دادن کرایه در اختیار دهقانان و شرکت‌های خصوصی ملی قرار داده است و قرار است که محصولات زراعتی و صنایع دستی از 24 ولایت در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری به صدای آمریکا گفت که در این نمایشگاه بیش از 20 پروژه همکار با وزارت زراعت و 100 شرکت ملی خصوصی محصولاتشان را به نمایش می‌گذارند.
مجموع از 24 ولایت کشور محصولات زراعتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته میشه در نمایشگاه. ولایت دیگه به دلیل مشکلات راه یا صعب العبور بودن بعضی ساحات نتونستن در این جشن اشتراک بکنن.
سخنگوی وزارت زراعت امیدوار است که در 15مین نمایشگاه زراعتی تعداد بازدید کنندگان به 100,000 نفر برسد. او افزود که در 14مین نمایشگاه زراعتی که در فصل خزان سال جاری دوری برگزار گردید، تعداد بازدید کنندگان بیشتر از 100,000 نفر بود. آقای راشد افزود که نمایشگاه زمینه را برای بازاریابی برای کسانی که محصولاتشان را به نمایش می‌گذارند نیز مساعد می‌سازد.
این نمایشگاه فرصت یا زمینی بسیار مساعد و خوب است برای دهقان، برای اینکه محصولات زراعتی را و برای کسایی که برای تولید کننده که محصولات زراعتی و لبنی و حیوانی را به نمایش می‌گذارند معرفی می‌کنند. صاحب بازاریابی بسیار خوب است و در کنار از این نمایشگاه فرصت عظیم برای سرمایه‌گذارا و سرمایه‌دارا مساعد میشه تا اونا در این نمایشگاه با محصولات معرفی میشن، بازاریابی میکنن، قراردادهای کوچک و بزرگ در همین نمایشگاه عقد میشه.
در چند سال گذشته یکی از کشورهای اوزایی نوروز جشن بین المللی نوروز را در کشورهایشان برگزار میکردند و سال گذشته جشن بین المللی نوروز در افغانستان و در هر ریاست جمهوری برگزار شد. مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد گفت:
این سال متاسفانه فکر کنم که هیچ کدام کشوری آمادگی برگزار جشن منطقه‌ای نوروز نداشت.
در حالی که از صدها سال به این طرف از روز نوروز در افغانستان و برخی از کشورها تجلیل به عمل می آید، اما شماری از علما با تجلیل از این روز در سالهای اخیر مخالفت می کنند. اما در مقابل شماری از علما در نشستهایی در کابل و بلخ مخالفت برخی از علما را با تجلیل از روز نوروز بیجا می دانند و می گویند که این روز آغاز سرسبزی طبیعت و جزء از فرهنگ خراسان و افغانستان می باشد.
آغاز سال نو که گفتیم ما با فالینک می گیریم یکی از عناناهای 6000 ساله مردم مشهد مزار شریف، آریا و خراسان، این سرزمین ما که هستن از زمانهای قدیم این برنامه روی کار بودن و ما این آغاز سال نو را با برافراشتن علم مبارک کلمه طیبه لا اله الا الله در او نوشته میشه. ما آغاز سال نو خود با پرچم اسلام آغاز میکنیم، به فالینک میگیریم و تمام مردم میآیند با دعا، با دعا، با نیایش خدای ما که سال نو برای ما نیک و مبارک بگردان. فرمایش رسول خدا به می ارتباط که میگه شما در وقت تحویل سال دعا بخونین.
نهادهای امنیتی نیز تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری جشن نوروز در کابل اتخاذ نمودند و حکومت افغانستان روز اول و دوم نوروز را رخصتی عمومی اعلام نموده است.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
بله، و چنان که شما هم شنیدین به معرفی شخصیت سال از امواج رادیو آزادی ساعت بیش نمانده و شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با ارسال یک پیام ویدیویی فرا رسیدن سال نو هجری خورشیدی را به تمام کسانی که نوروز را تجلیل میکنند تهنیت گفته است. آقای اوباما در این پیام مستقیما مردم ایران را خطاب قرار داده، گفته که امسال بهترین فرصت در طی چندین دهه برای پیش گرفتن روابط بین ایران و امریکا فراهم شده و از این فرصت باید استفاده شود. تفصیل بیشتری مطلب از صدف غیاسی میشنویم.
نوروز مبارک به صدای اوباما. رئیس جمهور اوباما با ابراز تبریک از حلول سال 1394 هجری شمسی به تمام کشورهایی که تقویمشان با این روز آغاز می شود و کسانی که در سراسر امریکا از این روز تجلیل می کنند گفت:
برای هزاران سال مردم در این روز در کنار خانواده و دوستانشان به استقبال روز نو و بهار نو جشن گرفتند. هفته قبل همسرم میشل کمک کرد تا ما هم نوروز را در قصر سفید جشن بگیریم. این جشن بزرگ داشتی بود از فرهنگ‌های گوناگون، غذا، موسیقی و دوستی بین جوامع مهاجر که خدمات فوق‌العاده‌ای را برای آمریکا انجام می‌دهند.
آقای اوباما گفت امسال امیدوارند که پیشرفت‌های در روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا مشاهده شود. رئیس جمهور آمریکا در این پیام مستقیما خطاب به مردم و رهبران ایران گفت امسال بهترین فرصت در طی دهه‌ها برای دنبال کردن یک آینده متفاوت بین دو کشور است. سال قبل جامعه جهانی به یک تفاهم ابتدایی روی برنامه هسته‌ای ایران رسید و هر دو جانب تعهداتشان را حفظ کردند. ایران پیشروی ها در برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرد و حتی در برخی بخش ها به عقب رفت. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده شماری از تحریم ها را برای ایران کاهش داد. حال دیپلمات ها و دانشمندان برای یافتن یک راه حل جامع برای رفع نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در حال مذاکره با هم دیگرند.
روزها و هفته های آینده بسیار مهم خواهد بود. مذاکرات پیشرفت هایی داشته، اما خالیگاه ها هنوز باقی است و در هر دو کشور افرادی هستند که مخالف یک رای حل سیاسی در این مسئله هستند. پیام من به شما مردم ایران این است که با هم برای آینده ای که دنبالش هستیم پافشاری کنیم. دو کشور چنانه که قبلا هم گفتم می تواند این موضوع را از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز حل کنند.
آقای اوباما گفت که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران علیه تولید سلاح هسته‌ای فتوا داده است و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته است که کشورش سلاح اتمی تولید نخواهد کرد. ایالات متحده و جامعه جهانی به این عقیده است که ایران باید به انرژی مسالمت آمیز دسترسی داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران می تواند برای اطمینان دهی جامعه جهانی از اینکه برنامه هسته‌ای صلح آمیز است گام های با مفهوم و قابل تثبیت را بردارند. آقای اوباما گفت در این راستا ایران دو گزینه دارد. اگر آنها با یک معامله منطقی موافقه نکنند، کشورشان در مسیری که است نگه خواهد شد. مسیری که ایران و ایرانی ها را در انزوا نگه داشته است. از جانب دیگر اگر با یک معامله منطقی موافقه کند، می تواند به یک رای بهتر منتهی شود. راهی که بهترین فرصت ها را برای مردم ایران فراهم خواهد کرد. تجارت و رابطه بیشتر با جهان، سرمایه گذاری بیشتر خارجی ها در ایران و فرصت های شغلی مخصوصا برای جوانان ایرانی را در قبال خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا گفت به بیان دیگر این معامله می تواند درها را برای آینده روشن برای ایران باز کند. نوروزتان پیروز.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و پیش از اینکه آخرین گزارش این نیم ساعت دری رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم بکنم، باید بگم شنونده‌های گرامی که تا 7 دقیقه دیگه برنامه ویژه نوروزی رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز خواهد شد که شامل برنامه مزاحیه، همچنان موسیقی و گزارش‌های تحلیلی و گزارش‌ها از نقاط مختلف افغانستان در مورد آمادگی‌ها و نحوه برگزاری نوروز است. یافته های یک گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که گروه دولت اسلامی ممکن مرتکب جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و قتل عام شده باشد. این گزارش خشونت های گسترده توسط گروه دولت اسلامی را از ماه جون 2014 تا فوریه 2015 جمع آوری کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
گزارش کمیسار عالی ملل متحد برای حقوق بشر به اساس مصاحبه با بیش از 100 نفر تهیه شده که شاهد حملات تندروان گروه دولت اسلامی در جریان 9 ماه گذشته در عراق بودند. تحقیق کنندگان ملل متحد میگویند که میزان بدرفتاری و ماهیت جنایاتی که توسط گروه دولت اسلامی انجام شده بسیار تکان دهنده است. خشونت هایی که تندروان گروه دولت اسلامی به آن متهم می باشند شامل کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی، بردهداری جنسی، تغییر اجباری دین و سربازگیری از میان کودکان است. در گزارش ملل متحد آمده است که این خشونت ها ممکن به عنوان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد. سوکی نگرا، رئیس هیئت تحقیق کننده در عراق می گوید که این جرایم توسط گروه دولت اسلامی به شکل محاسبه شده و سازمانی یافته صورت می گیرد و هیچ اجتماعی در عراق از آن مسئول نمی باشد.
Essentially what we're seeing is the rich ethnic and religious diversity in Iraq that's been shifted.
اساساً ما می‌بینیم که تنوع غنی قومی و مذهبی عراق کاملاً از بین رفته است. به ویژه اگر به حملات علیه اقلیت ایزیدی نگریسته شود، واضح می‌گردد که کشتارهای جمعی سبب صدمه جسمی و روانی شده و در این حملات کودکان به اجبار از یک جا به جای دیگر انتقال داده شدند. روی همین دلیل ما می‌گوییم که ممکن گروه دولت اسلامی مرتکب قتل عام شده باشد.
گزارش ملل متحد جزئیات وحشتناک و گستردگی و سیستماتیک بودن اعمال خشونت‌آمیز گروه دولت اسلامی را بازتاب می‌دهد. در گزارش آمده است که تندروان اسلامگرا صدها مرد و پسر ایزیدی را به شکل هدفمندانه و وحشیانه به قتل رسانده‌اند. گزارش می‌افزاید که گروه دولت اسلامی پس از قتل مردان ایزیدی، زنان آنان را به عنوان غنایم جنگی می‌ربودند و آنان را در ملای عام به فروش می‌رساندند و یا آن زنان را به سایر اعضای گروه دولت اسلامی به عنوان تحفه می دادند. دختران خردسال حتی 6 ساله مکررن مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی قرار گرفته و سپس به عنوان کنیز فروخته شدند. سوکی نگرو می گوید که تحقیق کنندگان ملل متحد با چندین پسر جوانی که از اسارت گروه دولت اسلامی فرار کرده بودند مصاحبه نمودند. بساس این مصاحبه ها احتمال می رود که گروه دولت اسلامی صدها کودک را به عنوان سرباز گماشته باشند.
Boys as young as 8 were forced to convert to Islam. They were trained on how to use weapons.
پسران خردسال که حتی 8 سال داشتند مجبور به پذیرفتن اسلام شدند. با آنان استفاده از اسلحه آموزش داده شد. در مقابل آنان افراد سر بریده شد.
سوکی نگرو افزود که تحقیق کنندگان ملل متحد مدارک و شواهدی دارند که موجودیت شمار زیاد جنگجویان خارجی را در میان گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد. او گفت که شماری از جنگجویان خارجی شهروندان دو کشور غربی بوده و اما بسیاری آنان از کشورهای همسایه عراق می‌باشند. او از این کشورها نام نبرد. تحقیق کنندگان ملل متحد همچنین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان متحد آنان را متهم به نقض حقوق بشر نمودند. در گزارش ملل متحد آمده تا قتل عام، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در عراق باید به محکمه بین المللی جرایم ارجاع گردد.
و خلاصه خبرها، هیچ فرد حق ندارد خود را در موقف قاضی قرار داده و آن هم از راه خشونت به شکل فجیع انسانها را مجازات کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با بیان این مطلب رویداد روز پنجشنبه در کابل را که به کشتن و سوزانیدن یک زن انجامید محکوم کرده از آن داشته که ایجاد محکمه و مجازات خودسرانه افراد خلاف شریعت و عدالت اسلامی می باشد. فرمانده پلیس کابل امروز جمعه گفت که 7 تن را در ارتباط با آن رویداد بازداشت کرده و انگیزه آن رویداد تا هنوز روشن نیست. عبدالله عبدالله رئیس جای دولت افغانستان میگوید که انتظار دارد سفر رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن در بهبود اوضاع افغانستان کمک کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه سال نو خورشیدی نوروز را به تمامی کسانی که از آن تجلیل میکنند تبریک و شاد باش گفت. جنگجویان بوکو حرام 11 تن را که در منطقه گمبورو نگالای نایجیریا به منازلشان برگشته بودند کشتند. انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان در کراچی 2 کشته و 6 مجروح بر جا گذاشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. و خبر آخرم این که مردم در سرتاسر اروپا روز جمعه در چهارراهی‌ها گرد هم آمدند تا دیدار لحظه کوتاه آفتاب گرفتگی یا کسوف را مشاهده کنند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما توجه شما را به برنامه زنده و ویژه نوروزی جلب می‌داریم که تا لحظات بعد آغاز خواهد شد.